اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما افضلهم و خاتمهم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما الحجه بقیت الله تعالی فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین. خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی به کلاس شرح نهج البلاغه، خوش آمدید. امروز انشاءالله 22 جلسه از شرح نامه 53 محضر شما عزیزان هستیم. در جلسات گذشته امیرالمؤمنین ابتدا راجع به لزوم ارتباط مستمر و دائمی حاکم با ملت صحبت کردند، جلساتی تشکیل بده با مردم رفت و آمد داشته باش. بعد فرمودند این که با مردم مرتبط باشی تو را از خدا غافل نکند، حاکم باید بهترین اوقات را خلوتهای آنچنانی با خدا داشته باشه، با خدا راز و نیاز کنه، گفتگو کنه، نماز بخونه، عشق بریزه، از او استمداد کنه، طلب کمک کنه. در بخش بعد امیرالمؤمنین فرمود اگر احیانا مشکلی هم برای تو پیش آمد، غائب بودنت از مردم نباید طولانی بشه. حالا به خاطر مصلحتی 2-3 روز از مردم دور بودی، طوری نیست، ولی اینکه شما 1 ماه 1 سال مدت طویلی از مردم دور باشی، مقام حاکمیت مقام تشریفاتی میشه، چون از اوضاع و احوال جامعه بیخبر میشی، چون مسئولین تو میدانن تو نیستی، هر بلایی بخوان سر این جامعه میآورن. تو در دل مردم باش تا مردم مستقیما به تو حرف بزنن، تا اگر مسئولی کمکاری کرد تو مستقیما بتونی مؤاخذش کنی، چون مردم به تو اطلاع دادن. و در بخش پایانی که جلسه قبل خوندیم، حضرت فرمود چرا رعایت نمی کنید رفت آمد با مردم را؟ تو اگر انسان بخشنده‌ای باشی با مردم رفت آمد کن، اگه انسان بخیلی هم هستی باز با مردم رفت آمد کن. ضمناً رسیدگی به امور مردم همش امور مالی نیست که میترسی جیبت رو بزنن، پولت کم بشه، بخیلی باش، ولی مردم که همش مشکل پول و مال ندارن، پرونده های زیادی هست که میتوانی به اونها رسیدگی کنی. با این مقدمات وارد بحث جدید میشیم. حضرت فرمود ثم ان للوالی خاصتن و بتانه، مالک من میدانم و تو هم میدانی هر حاکمی هر حاکمیتی یه عده دوروبری داره، یه عده ای که خاصن جز خواصن، یه عده ای که بتانه، بتانه از بطن است، بطن یعنی داخل، اینها جز محرمهای اسرار تو ان، کسانی که اطلاعات محرمانه رو در اختیار دارن، کسانی که در جلسات خاص با تو نشست و برخاست دارن. هر حاکمی یک عده از این دوروبری ها داره. حالا مشکل داشتن خواص نیست، بالاخره هر کسی یه عده رفقای نزدیک داره، یه عده دوستان صمیمی داره، یه عده مشاورینی داره که نزدیک، خب این طبیعیه، تا اینجا مشکلی نیست. مشکل از اینجا به بعد فیهم استعفار و تطاول و قلت و انصاف فی معامله. این افراد بعضی وقتها 3 خصلت بد دارند، 3 آفتی که میتواند جامعه رو نابود کنه. 1 استعثار دارند. ما یه ایثار داریم، یعنی خودت را فدای مردم کن. اون مجاهدی که میره در میدان خط مقدم، میدان مین، میگه من فدا میشم تا رفقام زنده بمونه، من در مرز زیر برف، زیر باران، زیر تابش آفتاب میمانم، استقامت میخونم، تیر میخورم، شهید میشم، مجروح میشم تا کشور در امنیت باشه. به این میگن ایثار، من از خود گذشتگی میکنم. یه استعثار هم داریم، یه استبداد هم داریم، این که تو همه را فدای خودت کنی، بگی برای این که من زنده باشم، برای این که من در رفاه باشم، برای این که من آنچنان که دوست دارم بخورم و بپوشم، همه فدای من بشن، به همه ظلم میکنم تا من کیف کنم. زیاد خواهی اینها هم بالاخره هست، مالک در بین اعوان و انصار و دوربری های تو کسانی هستند که روحیشون استعصار است، اینا زیاد خواهن، اینها میگن اولویت ما هستیم، اول جیب ما پر بشه، اول شکم ما پر بشه، اگر چیزی زیاد آمد به مردم برسه. خب اصل این که دوروبری باشه مشکلی نیست، دوروبری ها نباید این صفت رو داشته باشن. صفت دوم تطاول، تکبر، خودبرتربینی، این که هیچ کسی رو حساب نکنه، این که چون من رفیق حاکمم، چون من پسر عموی حاکمم، چون من فرزند وزیر و وکیلم، همه مردم باید خدمتگزار من باشه، این تطاول و تکبر بده. مالک در بین دوستان تو کسانی که یک استعصار، دو تطاول، تکبر، سه قلت و انصافی معامله، اگر بخوان با کسی معامله کنن بیشترین سود را بر میدارن، کمترین خیر را به او میرسانن، اگر بخوان بفروشن باید بیشتر سود بگیرن، اگر میخوان بخرن باید بیشتر نفع کنن، او کمتر سود بگیره، همش معامله باید به نفع اینها باشه. اینها هستن که در حاشیه امنی که دوروبر حاکم و مسئول دارن خیانت میکنن، ضربه میزن، اعتماد عمومی رو از بین میبرند. مالک اینها رو مواظب باش، اینها هستند که خواص بی خواص هستند که یک جامعه را به معنای واقعی کلمه به فلاکت و بدبختی میکشانند. خب چه کنم با اینها؟ راه مقابله با اینها چیست؟ فحص مادت اولائک، ریشه اینها را بکن، به قطع اسباب تلک الاحوال، ریشه اینها را بکن. چطور؟ با قطع کردن اسبابی که باعث به وجود آمدن این سه صفت شد. توجه بفرمایید، حضرت فرمود خب این روحیه استعصار، این روحیه تکبر، این روحیه‌ای که همه جا من باید نفع ببرم، تو باید این روحیه را بخشکانی، دیگه طرف این اشتیاق درش نباشه. دو تا جمله عرض می کنیم. جمله اول، فحسم، ریشکن کن، اون هم مادت اولائک، از بی خوبون بر بکن. چه چیز را؟ این افراد را، این روحیات را، هر دو. در یه حکومتی خبر به حاکم میرسه فلان پسر مسئول، فلان همسر شخص داره خیانت میکنه، به اسم منصوب بودن به حاکم داره بر علیه مردم کار میکنه، فحص مادت اولائک، طوری این رو ریشکن کن که دیگه جایی در حکومت نداشته باشه. مگه نمیخواد از جایگاه شوهرش و پدرش و برادرش رو استفاده کنه؟ برادرش رو هم عزل کن که دیگه نتونه کار کنه. فحص مادت اولائک معناش این، عزلشون کن، از کار بیکارشون کن، بهشون اجازه نده این طوری بخوان کر و فر داشته باشن، جامعه رو به هرج و مرج بکشانه. دو، علاوه بر این که بگیر و ببند هست، ریشه را بخوش کن. ببین چه علتی باعث شده اینها راحت بتونن فساد کنن، اون اسباب را از بین ببر. خیلی جمله جمله مهمیست، منفذهای ارتکاب جرم را پیدا کن. اینا چطور میتونن راحت بیان جرم کنن؟ چرا مردم عادی نمیتونن اینطوری اختلاس کنن؟ چرا مردم عادی نمیتونن از مسیر ویژه رفت آمد کنن؟ چرا مردم عادی هزار و یک چرا؟ برو بگرد ببین این داره از چه چیزی سوء استفاده میکنه. یه کارت شناسایی گذاشته تو جیبش، داره از او سوء استفاده میکنه. عکس فلانی تو جیبشه، از طرف فلانی نامه داره، ببین چطوری داره استفاده میکنه. اون منفذ را پر کن، اون محلی که آسیب زاست. یک وقت هست شما شخص رو جابجا کردید، نفر دوم که آمد دوباره همینه. چرا؟ چون سیستم شاید خللی داشته باشه، یه جایی نقص داره، حفره اطلاعاتی داره، برو این حفره ها رو پیدا کن، یه کاری کن سیستم دیگه دزد پرور نباشه، سیستم طوری باشه که این افراد نتوانند خیانت کنند. وظیفه حاکم اینه، یک، افراد نالایق رو حذف کنه، برکنار کنه، لازم باشه در بخش های قبلی فرمود اگر تو به انسانهای کارمندت رسیدگی کردی، خوب بهشون رسیدی، حقوقشون رو سر وقت دادی، باشون اتمام حجت کردی، بعد اومد خیانت کرد، هم از جهت جسمی هم از جهت آبرویی باید او را عقاب کنی. اینجا هم همینه، دوروبری های تو که اتفاقا جزء خواصن، اگر آمدن خیانت کردن برکنارش کن، شلاقش بزن، زندانش کن، رد مال کن، قبول. ولی یک مطلب دیگه، تو باید اون منفذها رو پیدا کنی، اونجایی که اگر این آقا باشه از همونجا سوء استفاده میکنه، دیگری هم که بیاد باز از همینجا سوء استفاده میکنه. پیدا کردن اونها، آقا فلانی متکبر است، با مردم بد برخورد میکنه، چرا؟ چون خودش رو خیلی به حاکم نزدیک میدونه. آقای حاکم اینجا منفذ است، اینو از خود دور کن، تردش کن، محل بش نذار تا بفهم خبری نیست. یک بار جلوی جمع آبروش رو ببر که همه بدونن آقا این وابسته به شما نیست، هرچی ایشون گفت حرف شما نیست. اگر این اتفاق افتاد دیگه اون تکبر از بین میره. احوال تکبر، احوال خود برتربینی، استکبار و استبداد چرا حاصل شد؟ چون تو خیلی تحویلش گیری، یکم تحویل نگیر، به طور ناخودآگاه اون مشکل برطرف میشه. یا چرا داره ظلم میکنه؟ چرا فرزند فلان شخصیت داره ظلم میکنه؟ چون یک حاشیه امنی دوروبر خودش میبینه، مسئولیت قضایی داره. میگه هر کسی خواست به فلانی نزدیک بشه من اعلام جنگ میکنم. او چون مسئولیت قضایی میبینه این کار رو میکنه. شما بیا این حصارها رو بشکن، بگو قانون وضع کن، هر کسی از فرزندان مسئولین خیانت کرد و کسی به ما گزارش داد ما پول بهش میدیم، و بدتر از همه، شدیدتر از همه اون فرزند و پدرش رو و عموش رو و خالش رو مجازات میکنی، نقره داغش میکنی. شما بیا با اون مشکل مبارزه کن، ایشون داره از اسم فلانی استفاده میکنه، تو بیا طوری تنبیهش کن که دیگه هیچ وقت سمت اونجا نره. یا ریشه بسیاری از مفاسد اقتصادی، دارم مثال میزنم که بحث واضح بشه، بسیاری از مفاسد اقتصادی ریشش کجاست؟ عدم شفافیت. خب مسئول اومد در فلان پست نشست، دزدی کرد، اختلاس کرد، خیانت کرد، برکنارش کردیم، رد مال هم کردیم، نفر بعد که آمد همونجا نشست باز دزدی کرد. اینها که از سیستم گزینش رد شده بودن به ظاهر، پس چرا؟ معلومه اینجا یه حفره ای هست، هر کسی میشینه اینجا داره استفاده میکنه. حفره را ببند. اون حفره چیز؟ شفافیت ایجاد کن. تا وقتی که تاریک خانه هایی باشه که معلوم نباشه چقدر دخله، چقدر خرجه، چقدر مصرف کردی، چقدر به اقوامت دادی، حقوق خودت چقدره، تا این مشخص نباشه سیستم دوست پروریست. ولی تو بیا شفافیت ایجاد کن، هر پولی که وارد شد، هر پولی که خارج شد شفاف، و فردا باید پاسخگوی این باشه. و از اون طرف هم یه کاری بکن که فاکتور سازی نشه، نه اینکه هر کسی یه دست فاکتور دستش باشه همینطور بنویسه قانونمند، ضابطه‌مند، حساب و کتاب، بعد ببینید دزدی از بین میره. چرا دزدی هست؟ چون خلأ هست، خلأ رو برطرف کن. پس حضرت در دو بخش فرمود ریشکن کن انسانهای فاسد را، ریشکن کن مبادی فساد را، اونجایی که دیگران میان سوء استفاده میکنن. یه خلأ قانونی هست، قانون فلانجا شفاف نیست، تبصره لازم رو نداره، همه دزدها از همونجا استفاده میکنن، بیا قانون رو اصلاح کن تا دیگران نتوانن سوء استفاده کنن. خب جملات بسیار مهمی بود که محضر شما عرض کرد. باز با تأمل کلام حضرت رو مطالعه بفرمایید. حضرت فرمود ولا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعه، مالک مبادا یک قطع زمینی را بدون حساب و کتاب، بدون ضابطه، به یکی از اعوان و انصار و دوروبری ها و حاشیه و دوستان تحویل بدی. آقا زمین بسیار بکر، بسیار خوش آب و هوا در فلان منطقه ای که میلیاردها قیمتشه همینطوری بدیم به فلانی، روی چه حسابی؟ رفیقمونه، در ستاد انتخاباتی ما خیلی زحمت کشید، ما هم یه پارتی بازی کنیم، بالا و پایین کنیم، یه سند سازی کنیم، به اسم او تمام شد بره. مالک مبادا در دوره حکومت تو یک قطعه زمین بدون ضابطه. این مال مردم است، این زمینی است که بیت المال مسلمینه، چرا باید به یک شخص خاص داده بشه؟ چرا دیگران همینقدر نمیتونن استفاده کنن؟ چرا فرزند کسی که کارگر است نمیتونه اینجا در فلان پارک، در فلان مجموعه استفاده کنه، ولی شما که فرزندان مسئولینید راحت میتونید در بهترین جاها؟ خب چرا این تبعیض هست؟ همه این بیت المال مسلمینه، همه با هم فضاهایی که عمومی است همه باید بتونن استفاده کنن. لا تقطعن لأحد من حاشیتک و حامتک قطیعه. ببینید عزیزان، بعضی وقتها اسامی هست ولی کارکردها عوض میشه. حاکم مدعی العموم است، حاکم باید از طرف عموم بیاد کار کنه، قانون وضع کنه، بدوه. ولی بعضی وقتها بعضی از مسئولین اینطوری میشن، به جایی که مدعی العموم باشن مدعی الخصوص میشن، در مورد بچه هاش مدعی است، در مورد فلان شخص مدعی است، ولی مردم داره بهشون ظلم میشه. این زمینی که بیت المال بود داره میرسه به فلانی، میاد از فلانی دفاع میکنه. چرا؟ تو مدعی العموم بودی، تو باید کاری میکردی عموم مردم سود ببرد، الان شدی برای یک حزب خاص، برای یک گروه خاص، برای یک شخص خاص. نباید اشتباه بشه، عموم مردم باید از این قانون، از این زمین، از این دریا و صحرا استفاده کنند. خب البته حضرت مثالش به زمین بود، ولی بحث محدود به زمین نیست، غیر زمین هم همینه، وام هم همینه، پست و مسئولیت هم همینه. آنچه که متعلق به همه است باید در یک شرایط مساوی باشه. شما حق نداری به یک عده‌ای جزء خواصت باشن، نور چشمی ها باشن، آقازاده ها باشن، رسیدگی بیشتر کنی. ولا یطمئن منک فی اعتقاد عقدت تضر بمن یلیها من الناس. حضرت داره در مورد زمان خودشون صحبت میکنه، ولی این جملات مثالند، هزاران مثال دیگر میشه در همین جمله گفت. لا یطمئن منک فی اعتقاد عقده، آقای مالک مبادا اطرافیان تو طمع کنند در تو. که چی؟ که برن یه قراردادی را ببنده. توجه، میان میگه خب حاکم که از خودمونه، این پسر عمومونه، ایشون خیلی با ما رفیقه، ایشون یه ارتباط خانوادگی، عروسش، دامادش، خب چی کار کن؟ آقا ما بریم یه قراردادی بنویسیم، ما به عنوان نماینده شما، وکیل شما، وکیل فلان اداره، بریم قرارداد می نویسن که تضر به من یلیها من الناس، که این قرارداد ضرر می زند به زمینهای اطراف، به محیطهای اطراف، فی شرب او عمل مشترک، حالا در بحث آب باشد، در بحث عمل مشترک باشد، یحملون معونته على غیرهم، بار را به دوش دیگران میگذارند و سود را خودشون میبرند. سود میشه برای اینها، ولی اون زحمت برای دیگران است. حضرت فرمود مالک مواظب باش، اونقدر جدیت در کار داشته باش، کسی طمع نکند در تو. نه اینکه اتفاق بیفته ها، اصلا کسی طمع چنین کاری رو هم نداشته باشه که بیاد از طریق تو، به اسم تو، به مهر تو، به امضای تو یه قراردادی بنویسه، سودش برای خواص باشه، ضررش برای عموم باشه. مثال حضرت در مورد زمین است، یا در مورد آب. توجه کنید، میره یه جایی میگن آقا میخوایم در برای فلان مزارع یه استخری بزنیم که اینها در طول سال آب داشته باشه. میگه آقا من حاضرم در زمین من استخر بنا بشه، قراردادش رو هم مینویسن، فردا خب بنا بودین استخر برای همگان باشه دیگه. میاد دور تا دور زمینش رو دیوار میکشه، در میذاره، میگه هر کسی آب خواست باید پول بده. زمینشون آب پیدا کرد، میلیاردی رفت بالا. از اون ور میگه آقا اگه آب میخواید باید بیاید پول من از شما بگیرم. دوباره همون چیزی که حق مردم است رو به اونها میفروشه، یعنی چیزی که مال خودشون بود رو ازشون گرفت، بعد دوباره به پول بیشتر به اونها فروخ. حضرت فرمود مواظب باش مالک، لایت معنه مبادا طمع کنند در تو، اینکه برند یک قراردادی ببندن که این قرارداد ضررش به مردم برسه، در حالی که مثلا آبیاری باشه او عمل مشترک. میگن آقا بیاید با هم زراعت کنیم، بیاید با هم دست به دست هم بدید امسال کشت کنیم، ایشون بره در خانه بخوابه، دیگران زحمت بکشن، خود بدن، شخم بزنن، آبیاری کنن، سر برداشت محصول که شد آقا بیاد بهترین جنس رو برداره. چرا؟ چون ایشون از طرف والی است، چون ایشون پشتوانه داره، پشتش گرمه به پدر بزرگ و عمو و دایش. حضرت فرمود از این کارها نکن. یحملون معونته علی غیرهم، این که بار به دوش دیگران باشه ولی راحتی برای اینها باشه. خب مثلا حضرت فرمود فیکون محن و ذالک لهم دونک، محن از هنی بودن، گوارا بودن. کیف برای آقازاده ها باشه، کیف برای همین هایی باشه که حاشیه ام دورشون هست. لهم دون ذالک، خیلی تعبیر قشنگه، برای تو نیست ها، کیف و عیش برای تو نیست، برای دیگران است. و عیبه علیک فی دنیا و الاخره، آر و ننگ این گونه مدیریت در دنیا و آخرت جریبان تو رو خواهد گرفت. این چه حکومتی است که فرزند تو به اسم تو تونست اینقدر خیانت کنه و هیچ کس هم جلوش نگیره؟ تو باید جلوش رو بگیری. در همین نام حضرت میفرماد، همین بحث امروز، تو باید اولین کسی باشی که جلوی این فرزند رو بگیری، در دادگاه محاکمش کنی. یه جمله اینجا عرض کنیم، فرمود فیکون محن و ذالک لهم دونک. ببینید، لهم دونک، مبادا تویی که حاکمی کاری کنی که فرزندت به اسم تو سود کنه تا به ضرر تو تمام بشه. به ضرر من که تمام نشد، به ضرر مردم تمام شد. این آقا، این فرزند من، برادر من رفت به مردم خیانت کرد، قراردادی بس که به ضرر مردم بود. حضرت میگه ضرر مردم ضرر توست. حضرت میگه توی حاکم باید در دسته مردم باشی، نه در دسته قوم و خویش و رفیقت. اگر به این جامعه ضرر خورد، به تو ضرر خورده. فیکون محن و ذالک لهم، هنی بودن و عیش و نوش برای خواص، دون از دونک، دون تو، نه دون مردم. تو ضرر کردی، تو باید در دسته مردم باشی، تو باید مدعی العموم باشی، تو باید کاری کنی که مردم سود ببرن. حتی اگر فرزند تو هم جلوی تو ایستاد، تو باید طرف مردم رو بگیری. نباید به اینکه قوم و خیش و رفیق و دوستبازی و اینها رو کنار بذار، باید کاری کنی که مصلحت عموم در او باشد. و الزم الحق من لزمه، آقای مالک ملزم به رعایت حق کسی باش که ذی حق است. مردم خیلی وقتا در بعضی موارد ذی حقن، خواص دارن ظلم میکنن، مسئولین دارن ظلم میکنن. طرف رفیق خودت، مسئول خودت رو نگیر. و الزم الحق من لزمه، طرفدار حق باش برای کسی که صاحب حق است، من القریب و البعید، حالا چه از اقوام تو باشه چه از دورها باشه. بعضی وقتها حق با فرزند توست، تو باید بری در دادگاه از او دفاع کنی، چون تو طرفدار حقی نه طرفدار فرزند. بعضی وقتها حق با رقیب تو، تو باید بری بگی بله فرزند من اشتباه کرد، خیانت کرد و باید جور بکشه، تقاص باید پس بده. ملاک حاکم خوب به آن است که طرفدار حق است، حق محور است. کما این که امیر المؤمنین سلام الله علیه حق محور بود، علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است. هر جایی که حق دور بزند، علی همراه اوست. امیر المؤمنین محور حق است و بر محور حق میچرخد. حاکمان هم باید این گونه باشند. قریب بودن، بعید بودن، رفیق بودن، رفیق نبودن، اینها هیچ کدوم دلیلی بر پارتی بازی، بر رعایت نکردن حق نیست. حالا یه وقتی یکی شهرنشین و یکی روستانشینه. در بخش‌های قبل حضرت در مورد بازرگانان فرمود برای تو فرق نکنه، چون کسی که شهرنشینه، چون کسی که مرزنشینه، همه رو با یک دید ببین و همه به یک اندازه رسیدگی کن. و کن فی ذالک صابرن محتسبا، باز از اون جملات نابیست که امیر المؤمنین به ما یاد داد. آقای مالک، من دارم به تو دستور میدم، با اقوام دوروبریهات، با خواص، با اونهایی که صاحب جن خوب هستن مبارزه کن. خیال نکن کار ساده ایست، خیال نکن به سادگی میتوانی جلوی این دیو هفت سر فساد، اون هم فساد ریشه‌دار، اون هم فساد کسانی که هر کجا دست بگذاری یه مسئولی است، یه شاهرگ اقتصادی رو برادرش و پدرش و عموش در دست داره، خیال نکن این کار ساده ایست، بسیار سخته، بسیار مشکله. ولی و کن فی ذالک صابرن محتسبا، صبور باش در رعایت حق، در مقابل این زیادخواهان متکبر که در هر معامله‌ای میخوان سود خودشون رو ببینن، محکم بایست. صبور باش، محتسب باش. محتسب یعنی بذار به حساب خدا، در حساب خدا گذاشتن. خدایا من جلوی بچه خودم ایستادم، خانواده خودم چپ چپ به من نگاه میکنن، میگن تو چرا جلوی فساد جلوی این بچه رو گرفتی، تو چه پدری هستی، دیگران خوردن و بردن الان که به ما رسیده تو شدی. اینها رو به من میگن، نیش و کنایه و حرف و نگاه خشمالود، ولی من به خاطر تو ایستادم، من پای تو نوشتم، به خاطر تو صبر کردم و فردا جزا از تو میخواهم. حضرت فرمود بله سخته، ولی هر جا که سخت بود که نباید کار رو رها کرد، هر جا سخته تو باید صبورتر باشی، هر جایی که سنگ سخت‌تر است میرن دریل محکمتر میارن، چکش قویتر میارن که این رو از بین ببره. نمیگن حالا که سخت محکم رها کنی، نه، تو باید قویتر بشی، اونقدر قوی باش که بر همه اینها فائق بیای. و کن فی ذالک صابرا محتسبا. حضرت در بخشهای قبلی فرمود که و ذالک علی الولات یسیر، این که حاکمان بخوان به فقیر فقرا بدبخت بیچاره ها رسیدگی کنن سخته برشون، البته والحق کله ثقیل، رعایت حق همیشه سخته. اینجا هم حضرت فرمود رعایت حق خیلی سخته، گلاویز شدن با خانواده و خواص و دوستان خیلی سخته، ولی چاره ای جز این نیست، باید ایستاد، مبارزه کرد، جلوگاه فساد رو بس، منفذهای فساد رو از بین برد، تا در دوره‌های بعدی، سالهای بعدی دیگه مشکلی وجود نداشته باشه. اگر این جملات حضرت به معنای واقعی رعایت بشن اوضاع بسیار خوب میشه. راجع به این لفظ محتسبی که امیرالمؤمنین فرمودن، یعنی به حساب خدا گذاشتن، احتساب کردن پای خدا، در مورد این لفظ ما روایاتی داریم که از این لفظ استفاده کردن. میخوام بگم کار سخت است، وقتی که خدا حضرت فرمود پای خدا بنویس، یعنی کار سخته، و بدانید اونجایی که کار سخت است خدا تقبل میکنه، میگه خیلی زحمت کشیدی، بفرما، حسابت رو صاف کردیم، پایتو نوشتیم. کارهای راحتی که همه انجام میدن اجر داره، ولی اجرش آنچنان نیست. اونجایی که کسی جرأت نداره تو خط شکنی کنی، مرز شکنی کنی، یک مشکل عمده ای رو حل کنی، اونجا خدا میگه باریک الله، الان بیا تا با تو حساب کنم. مثلا در مورد جهاد، در مورد شهادت این لفظ استفاده میشه. ما در روایت داریم که یه خانم زینب بنت جحش، ایشون هم برادرش در جبهه شهید شد، هم همسرش در جبهه شهید شد. پیغمبر وقتی که آمد خواست به او تسلیت بگه، فرمود احتسبی، یعنی به حساب خدا بگذار. چه چیز رو به حساب خدا بگذارم؟ گفت که حضرت فرمود که برادرت شهید شد، شوهرت شهید شد، گفت انا لله و انا الیه راجعون، هنیئا له الشهاده، خوش به حالش، نوش جان، شهید شد. چرا حضرت از احتساب صحبت کرد؟ احتسبی، به حساب خدا بگذار، چون یه کار سخت، یه جهادی انجام شده. شما هم اگر میخواهید مزدتون را خدا بده، صبر میخواهد، جهاد میخواهد، و جریان حکومتداری اینجاهای سخته. بله، اون از دور که نگاه میکنی پولی هست و قدرتی هست و شهرتی هست و اینها راحته، ولی وقتی بتونی جلوی فساد بیستی، حکومت اینطوریست و خیلی سخته. محاسن انسان سفید میشه، خیلی ها باش دشمن میشن، حتی در خانواده خودش دشمن پیدا میکنه. هر جا جلوی فساد بیسته، یه دفعه توپخانه رسانه دشمن بر علیه او شروع میکنه شایعه پراکنی. حضرت فرمود همه اینها هست، ولی راهی نیست. میخوای چیکار کنی؟ یا باید بیستی به این مردم مظلوم ظلم بشه، یا باید جلوی اینها بیستی، همه سختی ها رو به جان بخری. در میدان سیاست جهاد لازمه، جهادی که احتسابش با خداست، محاسبه کردن ثوابش با خداست. حضرت فرمود واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع، اگر این چنین کارهایی رو انجام دادی، جلوی اینها ایستادی، باعث عصبانیت قوم و خویشت میشه، باعث عصبانیت خواص میشه، باعث عصبانیت دوستان نزدیکت میشه. واقعا ذالک من قرابتک و خاصتک حیث وقع، هر چی میخواد بشه، هر اتفاقی واقع بشه، هر چقدر ناراحت بشن، هر چقدر عصبانی بشن، کار خودت رو بکن. تو مسیر حق را، مسیر عدل را در پیش گرفتی و در این مسیر نباید کوتاه بیای. خب، ما در روایت داریم که امیرالمؤمنین سلام الله علیه خطاب به خلیفه دوم فرمود سلاسون ان حفظتهن و عملت بهن، آی خلیفه، سه تا کار هست اگر اینها رو یاد بگیری و مهمتر از یاد گرفتن اگر به اونها عمل کنی. چفت کما سواهن و ان ترکتهن لم ينفع شيء سواهن. اگر این ستا رو یاد گرفتی انجام دادی، همه چیز بر وفق مراد میشه، همه کارها راست و درست میشه. اگر اینها رو ترک کردی روی صلاح و فلاح را نخواهی دید. این ستا چیز فرمود اقامت الحدود علی الغریب و البعید، بنا شد حدود رو اجرا کنی، قریب و بعید دیگه نداره. قوم و خویش من، قریبه ها، دوست و نزدیک، همه را با هم باید در یک به یک چشم نگاه کنی، همه را باید اگر حد برش جاری میشه حد بزن. ولی میبینیم در جریان خلفا یه وقتها این کار رو نمی کنن. والحکم به کتاب الله فی الرضا و سخط و القسم بالعد بین الاحمر و الاسفل. اگر خواستی حکم خدا را اجرا کنی، چون اونجایی که خوشت میاد، چون اونجایی که بدت میاد. بعضی وقتا ما اونجای کتاب و سنت را، نهج البلاغه را اونجایشو میگیریم که به سود خودمونه. اونجایی که میگه نماز بخون، خمس بده، اینها رو نمیبینیم، ولی میگه نفقه بگیر، سری میگیم آقا نفقه ها رو بیارید، سری میگیم مهریه ها رو بگیر. خب اگر مهریه را شما قبول دارید، حجاب رو هم باید قبول داشته باشید. این چطور دینداری است که شما مهریه و نفقه را میگیرید؟ اینکه میفرماید در مثلا ماهای حرام دیه چند برابر میشه، این رو قشنگ میگیرید، ولی میگه حجاب رو رعایت، میگه من اسلام رو قبول ندارم. اینطور که نشد که، یا بگو من از مهریه هم گذشتم، از دیه هم گذشتم، حجاب رو رعایت نمی، از دین خارج شدم. یا اگر دینداری مسلمانی، همه چیز با هم. حضرت فرمود که اونجایی که به ضررت هست، اونجایی که به نفعت هست، اونجایی که سیاه پوستان هست، اونجایی که سفید پوستان هست، در یک جمله اگر بتوانی عدالت را، همگانی را رعایت کنی، چون جایی که دوست داری یا دوست نداری، رفیقت هست یا رفیقت نیست، قریب یا بعیده، اگر توانستی این گونه عدالت را رعایت کنی، بقیه امور حل میشه. ولی اگر این کار را انجام ندادی، هرچه هم تلاش کنی، باز یک جایی میلنگه. اینجا بود که خلیفه دوم گفت لعمری لقد اوجست و ابلغت، قسم به جان خودم کوتاه گفتی، ولی هر چرا باید میگفتی. حضرت در دو سه جمله آن چرا باید فرمود. الان تناسبش با کلام امیرالمؤمنین در نهج البلاغه اینه، حضرت فرمود همه را با یک چشم نگاه کن، دور و نزدیک و غریبه و خودی برای تو نداشته باشه. وابتغ عاقبته به ما یثقل علیک منه، آی مالک عاقبت اجرای حق را بپذیر، اگرچه ثقیل باشد، اگرچه سنگین باشد. شاید به خاطر اجرای عدالت پست و مقام را ازت بگیرن، شاید به خاطر اجرای عدالت آبروت رو ببرن، شاید به خاطر اجرای عدالت تهدیدت کنن، شاید بچت رو شهید کنن، من نمیدونم. هر چه بود بپذیر این را، فإن مقبة ذلك محمودة، این عاقبت هر چه باشد شیرین است. این اون نگاهی است که زینب کبرا سلام الله علیها از پدرش امیرالمؤمنین داره. این نگاهی است که میگه ما رأیت الا جمیلا، ما آمدیم برای احقاق حق، ما آمدیم برای اینکه اسلام زنده بشه، ما آمدیم برای امر به معروف و نهی از منکر. عاقبتش هر چه میخواد بشه شیرینه، عاقبت شیرین است، چون ما حق محوریم. وابتغ عاقبته به ما یسقل علیک من، هر عاقبتی داشت، چه به سودت بود به ظاهر، چه به ضررت بود، چه خوشت اومد، چه بدت اومد، چه غمگین شدی، چه ناراحت شدی، اینا طوری نیست. مهم عاقبت است. فإن مقبة ذلك، مقبة یعنی آخر، عاقبت، این مسیر عدالت خواهی آخر و عاقبت بسیار بسیار شیرین و محمودی داره. و چقدر این لفظ لفظ آشنایی است در ذهن ما. قرآن کریم وقتی که به پیغمبر دستور نماز شب میده و من اللیل فتهجد، نیمه های شب بلند شو، با اون حالاتی که پیغمبر داشت چنین و چنان نماز شب بخون، خب که چی بشه؟ اسا ایب اسا که ربک مقاما محمودا، نماز شب انسان را به مقام محمود میرساند، همان گونه که اجرای عدالت در مورد فرزند و برادر و اقوام انسان را پسندیده میکند. محمود یعنی پسندیده. اگر میخواهی خدا پسند بشی، اگر میخواهی به چشم خدا بیای، اگر میخواهی به چشم امیرالمؤمنین بیای، اگر میخواهی به مقام محمود برسی، راهش نماز شب، راهش مبارزه با فساد خواصه، همین هایی که خیلی نزدیکن، همین هایی که هر روز صبح اول کار چشم در چشم اونهاست، با همین ها مبارزه کن، همین ها رو سر جا بنشون، مدعی عموم باش، حق مردم رو از حلقوم اینها بیرون بکش، به مقام محمود میرسی، مورد پسند خدا واقع میشه. این جملات جملاتی هستند که شنیدنش راحته، عمل کردن خیلی سخته. خود امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود که حق و عدالت اوسع الاشیاء التواصف، وقتی میخوای وصف کنی، سخنرانی کنی، خیلی راحته. گفتن این جملات خیلی شاید برای انسانی محبوبیتی هم بیار، آقا عدالت خواه است. ولی و از یقها فی تناصف، وقتی خواستی در وادی عمل اجرا کنی دیگه اینطوری نیست. چقدر انسان بزرگی میخواد پا روی عواطف بگذاره، بچه خودش رو اعدام کنه، قاضی باشه، حاکم باشه، مسئول باشه، بچهش خیانت کرد، مستوجب اعدامه، خودش بره بالای دار بکشه این بچه رو. من دارم حکم خدا رو اجرا میکنم. در رعایت حکم خدا فرزند و غریبه و اینها هیچ معنا ندارد. حضرت فرمودند که و این زنت رعیتو بکشه. حالا موضوع مقداری عوض شد. مالک شما در گزینش خوب دقت کردی، افرادی که احیانا فاسد بودند رو ریشه‌کن کردی، منفذهای فساد را بستی، هرچه باید انجام دادی، ولی با این حال و این یعنی بعد از اجرای عدالت و حق، اگر زنت رعیت و بک حیفا، حیف یعنی ظلم، اگر مردم همچنان یه نگاه سوی به تو داشتن، میگفتن آقا ایشون هم ظالمه، به نفع خودش، به نفع خانوادهش، به نفع حزبش برمیداره، ایشون هم عدالتی نداره، اگر تو همه کارها رو انجام دادی ولی در این حال مردم به خاطر یک شبهه، یه شائبه، به خاطر رسانه های معاند همچنان نسبت به تو سوء ظن داشتن، چیکار کنن؟ بگم به درک که مردم چی میگن، حرف مردم رو رها کن، وظیفه من اینه؟ نه آقای حاکم، وظیفه تو تبیین است، وظیفه تو شفاف سازی است. ذهن مردم بالاخره مشکل داره، آشفته شده، شبهناک شده، این شبهه آلودگی است، این شبهه تاریکی است، برو با مردم حرف بزن. و ان زنت الرعیت بک حیفا فاسهر لهم به عذرک. اسهر یعنی صحرا. صحرا چه جور جایی است؟ صحرا رفتید، بیابان رفتید، بیابان جایی است که تپه های بلند نداره، کوهی نداره، نگاه میکنی تا دور دست ها رو میبینی. اسهر یعنی به صحرا ببر اینها رو، آشکار کن برای اینها، همان گونه که صحرا هیچ چاله چوله ای نداره، تا آخر چشم انسان کار میکنه، بیا برای اینها بیان کن، شفاف سازی کن. فاسهر لهم به عذرک، اگر دلیلی داری، حرفی داری، عذری داری، واضح به اینها بگو. و اعدل انک ظنونهم به اسهارک، دور کن از خودت، برطرف کن اون چه که شک و شبهه در اینها ایجاد کرده. چطور؟ به اسهارک، به سبب شفافیت. جلوتر عرض کردیم یکی از عوامل ایجاد فساد عدم شفافیته. آخر این بخش دوباره حضرت برگشت به شفافیت. مالک شاید مردم همچنان شبهه داشته باشند، راه مبارزه با شبهه که سکوت نیست، راه مبارزه با شبهه اینه که بیای بیان کنی، عذرت را بیان کن. بعضی وقتا میگن آقا چرا شما فلانی رو مسئول گذاشتی؟ مالک آمد پیش امیرالمؤمنین گفت آقا مردم در کوچه و بازاری حرفی میزنن، میگن ما عثمان را کشتیم، عثمان رو برکنار کردیم چون قوم و خیشش رو مسئول کرده بود، شما هم که مثل عثمان داری رفتار میکنی، یا قسم ابن عباس است، یا عبدالله ابن عباس است، یا عبیدالله ابن عباس است، همه پسر عموات رو آوردی سر کار. شبهه در ذهن مردمه. حضرت پاسخ میده، میگه بله، اولا دلیل من این است که پیغمبر فرموده بود من از اینها استفاده میکنم، ثانیا کس دیگری نیست، مالک اگر کسی هست بیا معرفی کن، من همین امروز عوض میکنم. کسی نیست که دور و بر نیست، کسی که یه اعتماد اجمالی بهش داشته باشیم. همین هایی که حضرت بهشون اعتماد داشت بعضی هاشون خیانت کردن، شدن عبیدالله ابن عباس، شدن کسانی که پس فردا در جریان امام مجتبی خیانت کردن. حالا شما حساب کنید دیگه بدها چی بودن؟ اینها که خوبان بودن، اینها که جزء اصحاب بودن، جزء خاندان بودن، اینطوری با دنیا فریفته شدن. بقیه ببینید چی میشه. حضرت در قبال شبهه‌ای که در ذهن مردم است پاسخگوست. اگر سوء ظنی ایجاد شد، راهش سکوت نیست، راهش شفاف سازی است. راهش اینه که مشکل را بیای واضح با مردم حرف بزنی، عذر بیاری، آقا چرا این ما حقوق رو دیر دادی، و بگو آقا این طوری شد به خاطر فلان مشکل، ما ولی سعی میکنیم دیگه جبران نشه. همین که مردم از تو شفافیت ببینن در دلشون جا باز میکنی. فان فی ذلک، اگر با مردم شفاف باشی، سه تا ثمره مهم داری. یک، فان فی ذلک ریاضتن منک لنفسک، اول از همه، مهمتر از همه، تو خودت را تربیت کرده ای. جان به قربان امیر المؤمنین، امیر المؤمنین و نهج البلاغه به ما یاد دادن ریاضت در گوشه پستوی خانه ها و پستوی معبد ها و مسجد ها نیست، ریاضت وسط معرکه است. ریاضت نفس بکش. کجا؟ همون جایی که مسئولی، همون جایی که مردم به سوءظن دارن، همون جایی که میگن فلانی دزدی کرد، خورد و برد، از اطراف و اکناف حمله شده به تو، مرد اینجا مشخص میشه. اگر نه رفتی یه جایی عباب کول کشیدی که آقا ما خیلی انسان خوبی هستی، کجا خوبی؟ که چهار نفر جلوی تو ایستادن فحاشی کردن و بر نفست مسلط بودی. اون جایی که عکس تو رو پاره کنن بیای سخنرانی کنی، آقا اگر کسی به عکس من توهین کرد هیچ ایرادی نداره. این اوج ریاضت هست، این اوج طهارت نفسه. فان فی ذلک ریاضتن منکل نفسک، خودت رو تربیت کن. تربیت چطوری است؟ مردم به تو بدگمانن، تو هم میتونی بگی آقا دلم نمیخواد جواب کسی رو بگم. غرور و کبر و خودت رو محق میدانی دیگه، میگی من اگر فلان کار رو کردم دلیل داشتم، عذر داشتم، حجت داشتم. دیگه چه دلیلیه برم برای مردم بگم مثلا مردم چی کارن که من بخوام پاسخگو باشم؟ حضرت فرمود خودت رو بشکن. تو که نیامدی بر این مردم سروری کنی، تو آمدی خدمت کنی به اینها، تو آمدی نوکر مردم باشی نه سرور مردم. اینها از تو مطالبه دارند، حاکم باید نسبت به مردم پاسخگو باشد. تمام، بشکن خودت رو. اگر نرفتی جواب مردم رو بدی، یعنی هنوز متکبری، یعنی هنوز مغروری، یعنی هنوز خودپسندی. عجب رو کنار بگذار، منیت رو زیر پا له کن، بگو من وظیفم اینه برم با مردم حرف بزنم. تو مسئول باش، فحش هم که بخوری برو جوابم شبهه مردم رو بده. تو الان به ریاضت رسیدی، خودشکنی کردی. حقیقت ریاضت خودشکنی است دیگه، اینکه من نیستم، هرچه مولا گفت. روی آب راه رفتن و در هوا قدم زدن و اینجور چیزها که حالا نمیخوایم چیزی بگیم، ولی اینها که نشد ریاضت. ریاضت را پیغمبر اکرم به عثمان ابن مزعون فرمود. عثمان ابن مزعون از اون یاران صدیق رسول الله، از اونهاست که امیر المومنین خیلی دوستش داشت. یکی از بچه های امیر المومنین اسمش عثمانه. گفتن آقا چرا شما اسم بچت رو عثمان؟ فرمودن عثمان ابن مزعون رو خیلی دوست داشتم. این عثمان ابن مزعون بچهش از دنیا رفت، گوشه مسجد اعتکاف کرد، عبادت، نماز، چله گرفتن. حضرت رسول گفت بیا اینجا آقای عثمان ابن مزعون، در اسلام چیزی به نام رهبانیت و گوشه‌گیری و این حرفا نداری. رهبانیت در جهاد است، وسط معرکه باش. مردی برو فحش بخور ولی کار رو درست کن. بچت خواست فساد کنه، بچت رو بگیر. این سخته، وگرنه گوشه مسجد نشستن با کسی کار نداشتن، خب کسی هم کاری به تو نداره. پیغمبر فرمود لم یکتب علینا الرهبانیه، در اسلام چیزی به نام رهبانیت و گوشگیری نداریم. انما رهبانیت امتی الجهاد فی سبیل الله، رهبانیت مسلمان در جهاد است، وسط معرکه بودن. این جملات را حضرت فرمود اگر عدالت را نسبت به خواص رعایت کردی، یک، خودت رو ریاضت دادی، تربیت کردی، دو، و رفقن به رعیتک، مهربانی کردی با مردم، مردم بیشتر دوستت دارن. تو اگر گوشه‌گیری می‌کردی این شبهه در ذهن مردم میماند، شبهه تبدیل می‌شد به دشمنی. میگفتن اگه دروغ بود خب میومد تکذیب میکرد، معلومه راسته دیگه، پس معلومه این حاکم بدیست. اینهایی که تا دیروز دوست تو بودن، دوست داشتن تو رو، شبهه ایجاد شد، شبهه تقویت شد، تو هم کاری نکردی، نیامدی مهربانی کنی، اینها تبدیل شدن به دشمن. و رفقن به رعیتک، مهربانی با زیر دستان به اینه که پاسخگو باشی در قبال اونها و اونها هم دوست دارن. و سوم و اعذارن تبلغ بهی حاجتک من تقویم هم علل حق. و سوم، اثر سوم مبارزه با فساد اینه که اگر تو عذری بیان کردی، دلیلی آوردی، چرا اینطوری شد، شبهه‌ای بود، اگر دلیلی آوردی، عذری بیان کردی، تو به مقصدت میرسی. و اعذارن تبلغ بهی حاجتک، تو به حاجتت میرسی. حاجتت چی بود؟ اینکه این فساد اصلاح بشه. ما دنبال این بودیم فساد رو اصلاح کنیم، مبارزه هم کردیم، بردیم آشکار و شفاف مشکلات رو بررسی کردیم، به سمع و نظر مردم رسوندیم، الان هنوز شبهه باقی است. حضرت فرمود بر دوباره آشکار سازی کن، تبیین کن. این که تو شفاف سازی کنی، این باعث رفاقت مردم میشه، اطرافیان تو هم دیگه باورشون میشه تو پشتوانه اونها نیستی، پاش برسه همه رو بالای دار میکشی، تو کسی نیستی که بخوان از پله تو بالا برن سوء استفاده کنن. بیا با مردم شفاف حرف بزن، مردم دوست دارن، اطرافیان میفهمن نه آقا از این آب نمیشه، سودی برای ما نداره، نمیشه برای خودمون بهره ای گرفت. اگر پاش بیفته خلاف کرده باشیم، شدیدترین عقاب رو برای ما در نظر. مگه هدفت این نبود اطرافیانت اصلاح بشن؟ اصلاح اطرافیان در پاسخگو بودن به مردم است. وقتمون گذشته، من در حد چند دقیقه مختصر سه تا جریان محضر شما عزیزان عرض کنم. پاسخگو بودن رسول مکرم به مردم، وقتی در ذهن مردم یه شبهه ایجاد میشد، پیغمبر شروع میکرد تبیین کردن، شبهه را برطرف میکردن. این وظیفه است، نمیشه ما بگیم شبهه بماند هر کی هر کاری خاص بکنه، شما باید شبهه رو برطرف کنید، شبهه رو پاسخ بدید. این سه مورد رو مرحوم خویی در منهاج البراءه ذکر میکنه. یک موردش اونجا است که یه وقتی پیغمبر اکرم یه مقداری قضا آوردن براشون، گفتن یا رسول الله این نذر است، انفاق است، صدقه است، هر چیزی است، این رو شما به فقرا بدید. خب اصحاب صفه هم کسانی که در اوج فقر بودن، اینها در مسجد خونه داشتن، جایی نداشتن، مکانی نداشتن، پیغمبر این قضا رو برد که بین اینها تقسیم کنه. شما حساب کن که 5 تا قضا بود که نمیشد تقسیمش کرد، 20 نفر، 30 نفر، 50 نفر آدم بودیم، خب چه کنیم؟ پیامبر چند نفر رو صدا کرد، به اینها قضا داد. در ذهنها شبهه ایجاد شد، یا رسول الله ما از تو عدالت سراغ داشتیم، این چه کاری بود؟ شما به یک عده ظاهرا طوری بوده که نمیشد تقسیم کرد بین همه، وگرنه پیغمبر تقسیم میکرد. شما حساب کنید لباسی رو آوردن، لباس رو که نمیشد دو قسمت کرد، باید به چند نفر خاص بدید. رسول الله دید شبهه ایجاد شده، فرمود آقایان این قضایی که برای من، لباسی که، این وسیله‌ای که آوردن مال من نیست، کسی هدیه آورد، کسی انفاق آورد، منم آوردم تقسیم کنم، دیدم به همه نمیرسه، من نگاه کردم فقیرترین شما رو پیدا کردم، به این چند نفر دادم، انشالله اگر دفعه بعد رزقی رسید، کالایی رسید، به بقیه هم تقسیم میکنیم. ذهنیت باطل ایجاد شد، شبهه ایجاد شد. پیغمبر پاسخگو بود، این تزکیه نفسه. پیغمبر میتونه بگه بابا من پیغمبر خدا هستم، اینا چی میگن؟ میگن تو عدالت نداری، هر چی میخوان بگه. نه بابا اینا مؤمنینن، شبهه در ذهنشون ایجاد شده، شبهه اونها رو برطرف کن. یا در مورد دیگری که باز در منهاج البراءه ذکر شده، یه وقتی در جریان جنگ پیغمبر غنایم را به طور غیر متوازن تقسیم کرد، به سران مشرکین که تازه مسلمان شده بودن بیشتر داد، به مسلمانان قدیمی کمتر داد. اینا خیلی ناراحت شدن، گفتن آقا جان یا رسول الله ما از شما انتظار نداشتیم، شما اگر به ما مساوی میدادید باز ما دلخور میشدیم، اینا تازه مسلمان شدن، سالها با شما جنگیدن، ما سابقه اسلام داریم، حالا شما مساوی که ندادی هیچی، به اونها بیشتر دادی. شبهه ایجاد شد. پیغمبر گفت آقا اون جمع بشید، من اگر این کار را کردم طبق احکام دین است، قرآن به من میگوید شما باید مؤلفت القلوب داشته باشی، یه مقداری به یه عده‌ای بیشتر پول بدید، بیشتر رسیدگی کنید، اونها رو در زمره خودتون بیارید، دستگیری کنید تا آرام آرام دلشون به شما. من اگر این کار رو کردم حکم شرع است، شبهه ایجاد شد، پیغمبر پاسخ داد. مورد سوم، خیلی خلاصه عرض می کنم، مورد سوم هم اونجایی که در جریان صلح حدیبیه اتفاق افتاد. در صلح حدیبیه خب پیغمبر رفته که حج به جا بیاره، بالاخره اون صلح اتفاق افتاد، آمدن صلحنامه بنویسن، گفت بنویسید بسم الله الرحمن الرحیم. مشرکین گفتن ما بسم الله الرحمن الرحیم نمیشناسیم. پیغمبر فرمود خب طوری نیست، بگید که بسم اللهم، بنویسید از طرف پیغمبر خدا. گفتن ما پیغمبر خدا نمیشناسیم. پیغمبر فرمود طوری نیست، ننویسید. یه عده شک کردن، شبهه کردن. خلیفه دوم عمر ابن خطاب میگه ما شککت فی الاسلام قط که شکی یوم حدیبیه، من هیچ وقت در حقانیت اسلام و پیغمبر به اندازه روز صلح حدیبیه شک نکرده بودم. معلومه مکرر شک میکرد، ولی شک عمدش برای اون روز بود. آقا تو اگر رسول اللهی چرا گفتی اسمت رو خط بزنن؟ اگر بسم الله الرحمن الرحیم حق است، چرا اجازه دادی حذفش کنن؟ پیغمبر فرمود این فرمان خداست، خدا به من گفت. شبهه ایجاد شد، رسول الله پاسخ میده. حالا بماند که بعدها در جریان حکمیت خوارج همین شبهه را به امیرالمؤمنین مطرح کردند و اونجا بحثش رو مفصل گفتیم. خدا انشالله به همه شما خیر بده، توفیق فهم و عمل به معارف را به همه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.